برنامه صحت را در جریان برنامه حاضر شنیده می توانید. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد و دهی برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید می گم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM خواهید بود. تغییر در مسیر انتقال لین برق پروژه معروف به توتاب برخی از مقامات و مردم ولایات مرکزی افغانستان را نگران ساخته است. اما برشنا شرکت میگوید مسیر سالنگ برای انتقال این پروژه موثرتر است. همین موضوعات را در جریان برنامه با جزئیات برایتان میگیم. گزارش های دیگر هم داریم. بخش دوم برنامه افتوار صحت را نیز پخش میکنیم. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشتن ندا.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می شود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند یک طیاره هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شاولیکوت این ولایت نشست اضطراری کرده است و فرستاده سازمان ملل متحد از کشف بیش از 50 گروه دستجمعی در بخش‌های از عراق که تحت تصرف گروه داعش قرار داشت خبر می دهد. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می شود. سرگی لاروف دیروز گفت با مقامات بلند رتبه ژاپن روی وضعیت در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ایترتاس لاروف گفت ژاپن یکی از کمک کننده های عمده افغانستان به شمار می رود و توکیو نیروهای امنیتی افغان را کمک می کند. وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد که ژاپن یک جا کار روی پروژه های مشترک را برای آموزش نیروهای پلیس افغان آغاز کرده است تا در مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر واقع شود. اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید بیش از 11 ولایت افغانستان به شمول کابل از سیلاب‌های اخیر متضرر شده، اما این سیلاب‌ها ولایات غور و فاریاب را بیشتر متضرر نموده است. اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث میگوید سیلاب‌ها خسارات جانی و مالی به مردم این مناطق رسانیده است.
در ولایت غور قبلا از تلفات 18 نفر خبر داده بودن، بعدش ارزیابی که صورت گرفت تلفات و 12 نفر اینا نشان دادن. چنان در ولایت فاریاب تلفات جانی ندارن، اما خانه‌های مسکونی و راه‌های مواصلاتی هم تخریب شده.
آقای سیاس اضافه کرد که آنها با استفاده از ذخایری که در ولایات افغانستان داشتند به آسیب دیدگان کمک کردند. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند یک طیاره هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شاولیکوت این ولایت نشست اضطراری کرده است. سمی مخبل واکس خانگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر که اکمالات نیروهای اردوی ملی را انتقال میداد شام روز گذشته به خاطر مشکلات تکنیکی نشست اضطراری کرد. آقای مخبل واکس میگوید در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. از سوی هم طالبان مسئله ادعا کردند که این تیاره را هدف قرار داده و تمام سرنشینان آن کشته شدند، اما مقامات قندهار این ادعا را بی اساس خوانده است. مسئولان محلی ولایت کنر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی غازی آباد این ولایت 28 طالب مسلح کشته و 30 تن دیگرشان زخمی شدند. وحید الله کلیمزای والی کنر به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شام روز گذشته بالای ولسوالی غازی آباد حمله گروهی کردند که در نتیجه آن یک سرباز اردوی ملی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی حمزه بی الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رسانه ها کشته شدن 2 طالب مسلح و زخمی شدن 5 تن دیگر آنها را تایید کرده است و همچنان ادعا کرده است که 11 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و شمار زیادی آنها زخمی شدند، اما مسئولان محلی این ادعا را رد کردند. فرستاده سازمان ملل متحد از کشف بیش از 50 گروه دستجمعی در بخش‌های از عراق که تحت تصرف گروه داعش قرار داشت خبر می‌دهد. یان کوبش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که این گروه‌های دستجمعی شواهد از جنایات شنی اند که از سوی گروه داعش انجام شدند. به گفته وی این گروه‌های دستجمعی پس از آن کشف شد که نیروهای عراقی با حمایت هوایی نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا شهر رمادی و برخی دیگر از نقاط شمال عراق را از تصرف جنگجویان داعش آزاد کردند. گفته می شود که سه گروه دسته جمعی به تاریخ 19 اپریل در یک میدان بازی فوتبال واقع در شهر رمادی کشف شد. به گفته فرستاده سازمان ملل متحد، بحران انسانی در عراق در حال بدتر شدن است و نزدیک به 1/3 جمعیت این کشور که بیش از 10 میلیون اند به کمک های بشری نیاز دارند. صادق خان نامزد حزب کارگر بریتانیا به عنوان نخستین شاروال مسلمان لندن انتخاب شد. صادق خان که فرزند یک راننده بس است، اصلا پاکستانی بوده که با خانواده‌اش به بریتانیا پناهنده شده است و رقیبش زک گلدن سمیت را که از خانواده سرمایه‌دار بریتانیا است در یک رقابت تنگاتنگ شکست داد. صادق خان با کسب 57% رای توانست به حیث شاروال لندن انتخاب شود، در حالی که رقیبش از حزب محافظه‌کار 43% آرا را از آن خود کرد. صادق خان پیش از این یک وکیل حقوق بشر بود. رئیس جمهور ترکیه میگوید لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزه آزاد مسافرت با این کشور به اروپا تغییر نمیدهد. رجب طیب اردوغان این مطلب را یک روز پس از اینکه صدر اعظم ترکیه روی اختلاف با رئیس جمهور استفادات بیان نموده است. احمد داود اوغلو مذاکره کننده ترکیه برای رسیدن به توافق در ارتباط با آزاد ساختن ویزه ادبای ترکیه با اروپا بود. رجب طیب اردوغان در اظهاراتش خطاب به اتحادیه اروپا گفت:
ویزه
اگر اتحادیه اروپا برای ما بگوید ما ویزه را لغو نماییم، این شرایط است. من برای او میگویم این طور بالای ما اعتراض نکنید، ما برای خود میرویم و شما برای خود بروید.
اتحادیه اروپا تجدید نظر در قانون تروریسم را همچون شرط برای اجازه ایت با این کشور جهت به دست آوردن ویزه آزادی از ترکیه تقاضا کرد. رئیس جمهور ترکیه بعد تعریف گسترده از تروریسم تاکید کرده است. و رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که متخصصان این سازمان در مورد حملات هوایی مرگبار بر یک کمپ پناهندگان در سوریه تحقیق خواهند کرد. در نتیجه این حملات حداقل 28 نفر کشته شدند. زید رادل حسین دیروز گفت با احتمال قوی که این حمله مرگبار یک حادثه نبود و اضافه کرد که گزارش ها تایید میکند که این حمله توسط تیارات سوریه انجام یافتند. اما نیروهای نظامی رژیم سوریه میگویند که تیارات آنها در این حملات دخیل نبودند و گفتند که نیروهای اپوزیسیون مسئول این کارند. فرانسه و دیگر کشورها حملات در شمال سوریه را محکوم کرده در این زمینه خواهان تحقیقات شدند. این بود خبرهای منطقه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:08 قبل از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه تغییر در مسیر انتقال لین برق پروژه معروف به توتاب برخی از مقامات و مردم ولایات مرکزی افغانستان را نگران ساخته است. اما برشنا شرکت می گوید مسیر سالنگ برای انتقال این پروژه مؤثرتر است.
د فشتر کمپنی چې په دویم ځل دی که سروی کرده خود د سالنگ فواید مثبت مقایسه دیر دی.
سیلاب های اخیر به 11 ولایت کشور آسیب رسانده است.
ولایات بدخشان است، تخار است، کندوز است، مزار است، بغلان است، دایکندی و بامیان، اینچنان کاپیسا است، پکتیا است، پکتیکا است، کنر است، خود کابل.
معاون اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان بود. گزارش داریم در مورد یک نوار ویدیویی که کشته شدن یک زن را در ولایت جوزجان از سوی طالبان نشان می دهد.
پیش از همین عملیات های ما یک سیاتر در مقریه ممری تیواران کرده بودن دیگه. حال اون ساعت کاملا تر که چسلت نیروهای امنیتی سکید.
بر علاوه این همه روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد و بخش دوم برنامه افتوار صحت را نیز نشر می کنیم. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دی برنامه مرام روی میکنه. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به تغییر مسیر پروژه معروف به توتاب از طریق سالنگ ابراز نگرانی کرده است. تغییر در مسیر این پروژه باعث تظاهرات در برخی مناطق مرکزی افغانستان نیز شده. اعتراض کننده های مناطق مرکزی افغانستان به این باورند که توتاب پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است. اما ریاست عمومی برشنا شرکت می گوید این پروژه در حقیقت توتاب نبوده، تنها برق وارداتی ترکمنستان را به افغانستان انتقال می دهد. در این مورد اظهارات یک عضو دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را که نخواست ازش نام گرفته شود در گزارش همکار مقیم نایب میشنوید.
یک عضو دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که به خاطر اساسیت سیاسی این مسئله از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت از اینکه حکومت افغانستان تا سال 2032 میلادی در مناطق مرکزی افغانستان مانند بامیان هیچ گونه پروژه انکشافی را در پلان ندارد، روی این دلیل مردم در مناطق مرکزی میخواهند که پروژه برق توتاب از بامیان بگذرد. به گفته این مقام مردم بامیان باور دارند که اگر پروژه توتاب از مناطق آنها بگذرد، پروژه های بزرگ دیگر میتوانند فعال گردند. او استدلال میکند که در اعمار این پروژه از طریق بامیان معادن آهن و سنگ زغال قرار داشته و با تمدید انرژی برق از این مسیر امکانات عملی شدن پروژه های زیاد دیگر در این مناطق موجودند. گزارش ها آکی از آنند که محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت نیز در این رابطه هشدار داده است که اگر پروژه توتاب از طریق بامیان عملی نشود، همکاریش با حکومت را متوقف می کند. این عضو دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود معاون رئیس جمهور و معاون رئیس اجرایی هر دو در جریان بحث روی این مسئله در کابینه افغانستان تاکید کردند، اما در زمینه تغییر در مسیر این پروژه موافقه صورت نگرفت. به گفته وی اکنون موضوع با یک مسئله جدی ملی مبدل شده است. ولی وزیر انرژی و آب افغانستان چند روز قبل گفت کمپانی فیشنر جرمنی برای اولین بار مسیر بامیان را برای تطبیق پروژه توتاب سروی کرده بود. پس از آن مسیر سالنگ در سال 2013 میلادی به خواست تمویل کنندگان برای تطبیق این پروژه مؤثر خوانده شده و کابینه افغانستان در نشست اخیر خود روی این مسیر تاکید کرد.
شنیدید که تغییر در مسیر انتقال لین برق پروژه معروف به توتاب برخی از مقامات و مردم ولایات مرکزی افغانستان را نگران ساخته است. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در صحبت با رادیو آزادی در مورد این پروژه معلومات داده گفت پروژه لین برق که مردم ولایات مرکزی خواهان انتقال آن از مسیر ولایت بامیان شدند در حقیقت پروژه توتاب نیست. توتاب یک پروژه انتقال لین برق ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان است که اکنون به نام کاسا 1000 یاد می شود. پروژه که اکنون روی آن اختلاف ایجاد شده، پروژه انتقال 500 کیلوولت برق است و وحیدالله توحیدی در این مورد افزود:
د فشنر کمپنی چې په دویم ځل دی که سروې کړې
او می گوید کمپنی فشنر که برای بار دوم سروې را انجام داد، نواقص و فواید اردو مسیر بامیان و سالنگ را بررسی کرد. در نتیجه این سروې فواید که این پروژه از راه سالنگ انجام شود بیشتر است. اگر این پروژه از مسیر سالنگ عبور کند، در صورتی که با کدام مشکل یا حوادث طبیعی روبرو می شود، در مسیر سالنگ قوه کار از قبل موجود است و ممکن در مدت 24 ساعت مشکل دوباره حل شود، اما اگر مسیر بامیان بگذرد این طور نخواهد بود. دوم این که تفاوت ازینه آن است. هر کیلومتر ازینه برای انتقال این لین از 4.5 لک تا 5 لک دلار مصرف دارد و اگر این پروژه از مسیر ولایات مرکزی انتقال کند 80 تا 100 کیلومتر تفاوت آن می باشد و این ازینه را بانک جهانی نمی پردازد و آماده پرداخت آن هم نیست. سوم، پروژه 3 سال به تأخیر مواجه می شود.
دا تفاوت کوي او دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به اختلافات و تظاهرات بر سر تغییر مسیر پروژه لین برق معروف به توتاب پرداختند که همکارم نسیم شفق آنها را مرور کرده است.
اعتراضات برخواسته درباره پروژه توتاب و مخالفت ها در مورد تطبیق این پروژه از راه سالنگ و بامیان مطالب و تبصره های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه اطلاعات روز مطلبی را در مورد اعتراض دیروز مردم بامیان به نشر رسانده و گفته است اگر حکومت به خواست باشنده های بامیان پاسخ مثبت ندهد دروازه های ادارات دولتی در این ولایت بسته خواهد شد. نویسنده مطلب نوشته است معترضان تاکید داشتند که پروژه توتاب یا انتقال برق ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از راه افغانستان به پاکستان باید از راه بامیان عملی شود نه از طریق سالنگ. روزنامه جامعه باز در این مورد به تهدیدات محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه اشاره کرده که گفته است اگر پروژه توتاب از راه بامیان تطبیق نگردد وی به همکاریش با حکومت پایان خواهد داد. در مطلب آمده است که اعتراضات در مورد پروژه توتاب پس از آن گسترش یافت که حکومت از تغییر مسیر این پروژه از راه بامیان به راه سالنگ سخن گفت. روزنامه کابل پست در این مورد در مطلب نوشته است که اختلافات درباره چگونگی عملی شدن توتاب این پروژه را با چالش روبرو خواهد ساخت. در مطلب آمده است که اگر پروژه توتاب از راه بامیان تطبیق گردد، هزینه آن چند برابر افزایش یافته و عملی شدن آن نیز 2 سال وقت بیشتر را در بر خواهد گرفت. نویسنده مطلب گفته است که برخی حلقات تلاش دارند تا به پروژه های ملی مانند توتاب رنگ قومی بدهند و این کار به نوشته نویسنده به نفع همچو پروژه ها نمی باشد. نویسنده مطلب به نقل از تحلیلگران گفته است که برخی چهره ها و حلقات می کوشند تا در همچو موارد موقف منفی اختیار کرده و طرفدارانشان را بیشتر سازند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که توتاب باید تنها بحث تکنیکی باشد. سرمقاله نویس می گوید که جنجال های سیاسی درباره توتاب این پروژه را به یک حالت سردرگمی درآورده است. به نوشته سرمقاله نویس، خواستهای اعتراض آمیز به خاطر عملی شدن توتاب از راه بامیان در حال مطرح می شود که به گفته مقامات افغان و مسئولان کمپانی تطبیق کننده این پروژه، عملی شدن توتاب از راه سالنگ به هزینه کم و زمان کوتاه‌تر نیاز دارد. و روزنامه ویسا مطلب را به اعتراضات دیروز مردم خوست و پکتیا در مورد توتاب اختصاص داده و نوشته است که این پروژه باید از راه سالنگ تطبیق گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در ولایات غور و فاریاب تلفات جانی و خسارات مالی را به مردم این ولایات وارد کرده است. این سیلاب‌ها در نتیجه باران‌های شدید به 11 ولایت افغانستان آسیب رسانده. مقیم نایب مصاحبه را در این مورد با اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد ولایات پرسیده که به اثر این سیلاب ها آسیب دیدند.
تقریبا در اکثریت ولایات افغانستان واقعا سیلاب ها آمده و سبب تلفات و خساراتی هم شده. منحصر به دو ولایت نیست، به اکثر ولایات است.
تو گفته میتونین کدام ولایت در بر گرفته سرازیر شدن سیلاب ها، کدام ولایت خساره بیشتر رسانده، در کدام ولایت این سیلاب ها آمده؟
ولایات بدخشان است، تخار است، کندوز است، مزار است، بغلان است، ولایات مرکز مثل دایکندی و بامیان، اینچنان کاپیسا است، پکتیا است، پکتیکا است، کنر است. خود کابل یک مقدار مشکلاتی داشته با ارتباط جمع شدن آب در جاده ها.
اتر اگر بگوین که کدام ولایت افغانستان فعلا بسیار متضرر شده و متقبل شده به خسارات بسیار انگفت.
در این چند روز گذشته ولایت غور، سمنگان، فاریاب اینا ولایتی است که مشکلات بیشتر داشتن.
شما کدام ارقام دارین به دست که چقدر نفر تلفات جانی بوده و تلفات مالی به چه گونه است؟
در مجموع در ولایت غور اطلاعاتی که قبلا داده بودن و این سروی مقدماتی بود، از تلفات 18 نفر خبر داده بودن. بعدش ارزیابی که صورت گرفت، تلفات و 12 نفر اینا نشان دادن. چنان در ولایت فاریاب تلفات جانی ندارن، اما خانه‌های مسکونی تخریب شده و بعض قسمت ها راه های مواصلاتی هم تخریب شده.
شما چی کمک کردین و چقدر رسیدگی کردین در این عرصه با کسایی که متضرر شدن؟
شما با جریان هستین که قبل از اینکه این حادثه با وجود بیاید، از ناحیه سیلابا در ولایات مختلف مواد غذایی، مواد غیر غذایی به شمول خیمه و نیازمندی های اولیه دیگه که ضرورت بود برای کمک های اولیه در ولایات موجود بود و یک مقدار وجود نقدی هم که دولت انتقال داده شده بود در بشبو، از این امکانات استفاده شده و رسیدگی شده برای کسایی که اینا مشکلاتی را داشتند.
خب از دیگه مؤسسات بین المللی و ملی ضرورت شده که کمک بخواین؟
وقتی ما میگیم کمک های صورت گرفته، معنای چیست که ما در هم آهنگی با تمام اداراتی که در افغانستان کار میکنن، چی انجوا، چی اعضای یوهین، ادارات دولتی، همه اینا در رساندن این کمک ها شریک هستند.
اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در یک نشست که در ولایت پنجشیر راه اندازی شد، برخی از مقامات و سران قومی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کرده و حمایتشان را از موضع گیری اخیر رئیس جمهور اشرف غنی در برابر مخالفین مصالح دولت اعلام کردند. در این مورد احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل گزارش می‌دهد.
شماری از بزرگان قومی و قماندانان جهادی ولایت‌های شمال کابل با منظور استقبال از موضع‌گیری اخیر ریاست جمهوری افغانستان برای مبارزه جدی در برابر مخالفین مسلح یک نشست ویژه تشکیل دادند. این نشست با تازگی در پاراخ مرکز ولایت پنجشیر برگزار شد. اشتراک کنندگان در این تجمع در مورد موقف جدید رهبری حکومت افغانستان اظهار خوشبینی کرده و از آن اعلام حمایت کردند. محمد عارف سروری والی پنجشیر در مورد این نشست ویژه برادی آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی نیز خواهان بسیج افکار عمومی و مردم در برابر مخالفین مسلح است تا موضع اخیر حکومت مورد حمایت مردم قرار داشته باشد.
این نشستی که امروز داشتیم یک نشست خودجوش مردمی بود که هم از کدامن، از پروان، کاپیسا و پنجشیر در قسمت وضعیت فعلی مملکت در مبارزه مشترک علیه تروریسم انتقال تجارب گذاشتن. امیدواری از این که حکومت وحدت ملی تصامیمی را که فعلا گرفته و تغییر پالیسی یا قسمی صورت گرفته که به صورت قاطع حکومت مرکزی اعلام کرده که در جنگ علیه تروریسم و طالبان، به این خاطر امروز یک نشست دوستانه داشتیم.
والی پنجشیر همچنان میگوید سهم دادن افراد با تجربه در عرصه نظامی که در گذشته در دوران جهاد و در دوره جنگ با رژیم طالبان در ولایت‌های شمال کابل وجود دارد میتواند یکی از گزینه‌های مؤثر برای تقویت اهداف و عملی شدن سیاست مبارزاتی اخیر رهبری حکومت باشد.
در صورت عمومی که یعنی از قدر بیشتر مجاهدین قماندان صاحب و در اردو، در پلیس، در امنیت ملی و سایر نیروهای امنیتی جای مطرح شوند در ساختار دولتی، اینا مطرح شوند، حکومت وحدت ملی میتونه زیادتر موفق باشه. قماندان صاحب هستن، علما هستن، اینا انسجامی داره که این چهار ولایت هست. بله، از این امیدوار هستم که همین تقویت شود موازی دولتی، موازی سیاسی دولت در مبارزه علیه تروریسم.
در نشست پنجشیر شماری از اشتراک کنندگان از قماندانان جهادی و قماندانان محلی ولایت‌های شمال کابل گفتند با استقبال از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور اشرف غنی در برابر مخالفین مسلح آماده می‌شوند تا همراه با افراد تحت فرمانشان به صفوف جنگ بپیوندند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. یک جنرال امریکایی گفته که طالبان با استفاده از حاصلات تریاک امکانات مالی بیشتر به دست آوردند و با استفاده از آن فعالیت‌های خود را افزایش می‌دهند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان سلامت عظیمی هم همین موضوع را تایید می‌کند، اما باور دارد که کشت کوکنار تنها در مناطق افزایش یافته که از کنترل دولت بیرون هستند. امید مرزبان با خانم عظیمی صحبت کرده.
ممکن در اون مناطقی که همیشه در اونجا فعالیت داشتن شود، در کل مناطق ما انتظار نداری میره.
مثلا کدام مناطق هستن اینا وزیر صاحب؟
بخصوص منطقه هلمند یا در بعضی نقاط از ولایت قندهار باشه و یا بعضی ولایات که در اونجا بیشتر مخالفین حاکمیت دارن. در غیر از او در نقاطی که تحت تسلط دولت قرار داره و حکومت در اونجا مستقر است، در اونجا ایجگاه کشت کوکنار صورت نگرفته، ولی در جاهایی که به صورت جزئی کمتر صورت گرفته و هم روی عوامل چون خودتان میفهمین فقر است و عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر است و اینی مسائل بوده و او هم قدر چی نیست، محسوس نیست که در اونجا از او به ضد دولت از عواید از او به ضد دولت کاره. فقط در جاهایی که ناامن است فقط در اونجا همین موضوع مطرح هست.
گزارش های شما از ولایت های شمال چی را میرسانه؟ مخصوصا جوزجان که به اساس گزارش ها بعضی از نقاطش در کنترل دولت نیست.
که شما میگین در شمال و یا دیگر نقاط کشور در جاهایی که ناامن است فقط همین موضوع وجود داره. در جاهایی که حکومت تسلط داره همین مشکل اصلا وجود داره و حکومت هم تصمیم جدی و قاطی در قبال مبارزه علیه مواد مخدر وجود داره. شما شاید در جریان باشین که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر خصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک برنامه عملی را از سال 2015 تا 2019 تصدیق کردن که در اونجا مسئولیت های هم ارگان های سکتوری وزارتخانه های محترم مشخص است.
اما جناب وزیر صاحب با عرض معذرت که حرفتان را قطع میکنم، اما بیاد دارین حتما که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ چند پیش گفت که به دلیل توجه اندک حکومت مبارزه با کشت کوکنار را متوقف ساخته. علت از این چی هست پس اگر شما میگین دولت جدی هست؟
ما در ولایاتی که کشت کوکنار صفر بود بخصوص ولایت بلخ با امو هر ملاحظه‌ای که بوده در سالهای گذشته ممکن والی صاحب ولایت بلخ گفته، ولی ما سفری که در ولایت بلخ داشتیم، ملاقاتی که با جناب عطا محمد نور و سرپرست ولایت بلخ داشتیم، اونا تعهد خود نسبت به مبارزه علیه مواد مخدر به خاطر محو مزارع کوکنار که در دو ولسوالی در اونجا کشت پس برگشت کرده بود سپردن که انشاءالله ما امیدوار هستم که بلخ باز هم در حالت صفر با تعهد جناب والی صاحب داده برگرده.
امسال فصل کشت کوکنار به پایان رسیده بدون شک و حتی فصل حاصلگیری هم در حال به پایان رسیدن هست، به این معنی که دیگر امکان از این وجود نداره که از کشت بیشتر در جریان امسال یا از حاصلگیری بیشتر در جریان امسال جلوگیری شوه. برای سال آینده چه برنامه خاص و مشخصی دارین که در نقاط مختلف افغانستان از کشت کوکنار بیشتر بتونین جلوگیری بکنین تا از این طریق پولی که حالا در اختیار شورشیا قرار میگیره از این درک قطع شوه؟
برنامه های ما فقط تطبیق و حمایت برنامه عمل از طریق حکومت وحدت ملی اسلامی افغانستان، وزارتخانه های سکتوری، تامین معیشت بدیل بر داقین از سوی وزارتخانه های چون وزارت انکشاف داد، وزارت زراعت در صدای متعدین وزارت محترم صد، برای تبلیغ و ترویج آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر وزارتخانه های چون اجاقاف محترم معارف، تحصیلات عالی، امور زنان، در کل همه اقشار مختلف جامعه تحت یک برنامه بسیج ملی ما پلانهای را در برنامه عمل خود داریم. انشاءالله که با تصمیم جدی که قاطعی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال مبارزه علیه مواد مخدر داره، انشاءالله تدابیر جدی تر در سال آینده خود گرفته شد.
اما وزیر صاحب، شما از برنامه هایی که یاد کردین بخش عمدهش را در ظرف همین 14 سال گذشته حکومت افغانستان گفته عملی کردیم و جدی بودیم، اما تا به حال ظاهرا خیلی نتیجه محسوس نداشته. چی نکته است که شما را امیدوار می سازد که تلاش ها در سال آینده نتیجه خواهد داد؟
چرا ما داشتیم در سال گذشته، در طی 6 سال گذشته ما در سال 2015 دولت افغانستان یک دستاورد خوبی را در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر داشته که ما بر شما گفته میتونیم که 19 درصد کاهش در کشت، 48 درصد کاهش در تولید مواد مخدر و همچنان 30 درصد در تقبل ریسک خطرات کاهش داشته و همچنان 40 درصد در افزایش تخریب مزاری کوکنار داشته در سال گذشته. و امسال هم نظر به تدابیری که دولت جمهوری اسلامی افغانستان داشته، امیدوار از هستیم که دستاورد سال پاره ما همچنان باید حفظ بکنیم، ولی تلاش ها روی هم رفته جریان داره. باز هم بنا به خدا.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی است 11:30 قبل از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را همکارم فرشته ندا پیشکش میکند.
وزیر خارجه روسیه میگوید پروسه زده مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی میشود. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند یک طیاره هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شاولیکوت این ولایت نشست اضطراری کرده است. مسئولان محلی ولایت کنر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی غازی آباد این ولایت 28 طالب مسلح کشته و 30 تن دیگرشان زخمی شدند. فرستاده سازمان ملل متحد از کشف بیش از 50 گور دستجمی در بخش‌های از عراق که تحت تصرف گروه داعش قرار دارد خبر می‌دهد. صادق خان نامزد حزب کارگر بریتانیا به عنوان نخستین شاروال مسلمان لندن انتخاب شد. رئیس جمهور ترکیه میگوید لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزه آزاد مسافرت با این کشور به اروپا تغییر نمی‌دهد. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که متخصصان این سازمان در مورد حملات هوایی مرگبار بر یک کمپ پناهندگان در سوریه تحقیق خواهند کرد. و وزارت دفاع آمریکا میگوید در نتیجه حملات طیاره‌های آمریکایی در یمن 10 تن از اعضای شبکه القاعده کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم به نشر گزارش ها ادامه می تیم. یک فیلم کوتاه ویدیویی که در آن محکمه صحرایی یک خانم روستایی نشان داده شده، به تازگی در صفحات اجتماعی به خصوص در فیسبوک نشر شده است. گفته می شود این فیلم در جریان کشته شدن یک زن از سوی طالبان در ماه اسد سال گذشته از سوی افراد ناشناس ثبت شده. مسئولان می گویند این محکمه صحرایی در قریه خانقاه ولسوالی آقچه ولایت جوزجان انجام شده است. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش فرستاده.
در این روزها ویدیوی کوتاه در صفحات اجتماعی فیسبوک به نشر می رسد که در یک محکمه صحرایی در قریه خانقاه ولسوالی آقچه ولایت جوزجان یک زن جوان با فیر گلوله مخالفین مسلح دولت در محضر عام کشته می شود. قسمی که در فیلم ویدیویی دیده می شود، یک تن از قماندانان طالبان از این زن به زبان ترکمنی می پرسد که به چه دلیل و چه قسم شوهرت را به قتل رساندی؟ وی به جواب می گوید با کارد به شکمش زدم، به دلیل این که من پسرم را به خاطر پیدا کردن پول برای سربازی به قندار روان می کردم و شوهرم مانی من شد و مشاجره لبزی کردیم. این ویدیو به تاریخ 5 اسد سال گذشته در ساحه تحت تسلط مخالفین مسلح دولت توسط افراد ناشناس ثبت شده و حالا در صفحه اجتماعی فیسبوک به نشر رسیده است. عبدالحفیظ خاشی، عامل امنیت پلیس جوزجان میگوید مخالفین مسلح دولت سال گذشته چندین تن را در ولسوالی های ناامن جوزجان تیرباران کرده و حتی در ماه حمل سال روان نیز در قریه مملک فیض‌آباد یک زن 20 ساله را محکمه صحرایی کرده بودند. و در این باره گفت:
دمو ولسوالی های پنجگانه این گفت شده بود، پیش از همه عملیات های ما یک سیاسه را دمو قریه مملک تیرباران کرده بودند. دیگه حال اون ساعت کاملا ترک چسلت نیروهای امنیتی است، هیچ مشکلی وجود نداره. همین سال هم آغاز سال
یک واقعه در این قریه امنیت شده بود که این سال بود. عامر امنیت پلیس جوزجان میگوید بر اساس تحقیقاتی که از سوی ارگانهای کشفی انجام شده، فتوای محکمه صحرایی این خانم جوان توسط ولسوالی نامنهاد طالبان صادر شده بود. با گفته مسئولان پیش از این نیز چندین موارد محکمه صحرایی در مناطق تحت تسلط مخالفین در قریه مملک فیض‌آباد، ولسوالی آقچه، مردیان و خانقا صورت گرفته بود. مغفرت صمیمی مسئول سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب در حال نگرانی خود را از محکمه صحرایی زنان توسط مخالفین ابراز کرده، از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا در مورد افزایش محاکم صحرایی و تیرباران زنان وارد عمل شده و عاملان آن را به جزای اعمالشان برسانند. خانم صمیمی به ادامه صحبت‌هایش افزود:
نسبت ناامنی ولسوالی های ما، نسبت ناامنی در سطح افغانستان که ما می‌بینیم در تمام ولسوالی های ما همچی قضایی وجود داره. متاسفانه علت انگیزه است که نسبت ناامنی از را ما نهادهای جامعه مدنی و ریاست امور زنان ما نمیتونیم که در ولسوالی سفری داشته باشیم.
خانم صمیمی ناامنی های روزافزون در شمال را عامل اساسی افزایش خشونت علیه زنان دانسته میگوید که در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت زنان سنگسار می شوند و همچنان در مقابل با آنان محاکم صحرایی انجام می شود. اما مسئولان امنیتی ولایت جوزجان می گویند که پیش از راه اندازی عملیات شفق، مخالفین مسلح دولت چندین تن را در ولسوالی های فیض‌آباد، مینگجیک، خانقا، مردیان و آقچه محکمه صحرایی کرده بودند. اما حالا در تمام نقاط این ولسوالی ها نیروهای امنیتی مستقر شده و این عمل مخالفین دوباره در آن ساحات تکرار نخواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لندی را امروز از 3 تا 5 بجه عصر از رادیو آزادی شنیده می توانید. فرشته نگاستم و تشکری می کنم که با رادیو آزادی هستید. بخش دوم برنامه صحت تا دقایق بعد نشر می شود، اما پیش از آن یک گزارش داریم که او هم مربوط به صحت است. وزارت صحت عامه در بررسی های تازه‌اش دریافته که 31% دختران جوان در سراسر کشور با مشکل کمبود خون روبرو هستند. مسئولان این وزارت میگویند با ادامه کمپاین توزیع ادویه تامین خون در بدن تلاش دارند تا در چند ماه آینده 3.2 میلیون دختر جوان را که با کمبود خون مواجه هستند از این مشکل نجات دهند. به گفته این وزارت در حال حاضر این کمپاین از ولایت پروان آغاز شده و تا چند روز گذشته 14 ولایت دیگر کشور نیز زیر پوشش این کمپاین قرار می گیرد. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
یافته های تازه وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که 31% دختران جوان در افغانستان با مشکل خون روبرو هستند. و این وزارت با راه اندازی کمپاین توزیع هفتوار ادویه فولیک اسید یا تامین خون در بدن در نظر دارد این دختران را از کمبود خون نجات بخشد. دکتر همایون لودین مسئول دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت و یکی از مسئولان راه اندازی این کمپاین روز پنج شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت:
در سروی ملی تغذیه
برای ما نشان دادن که دخترای جوان هم تقریبا 31%شان کم خون هستند، که این یک موضوع بسیار جدی بود برای ما. فعلا 14 ولایت شروع کردیم تا این برنامه تدریجی پیش برن. همین سال ما میخواهیم که 3.2 میلیون دختری که در افغانستان وجود دارن همین تابلت هر پولیکسی در سر تا سر کشور در 34 ولایت ایران ما ادامه میدیم که تکمیل کردیم، متصل میریم با دخترایی که در مکتب شامل نیست، با اونا هم ان شاء الله همین تابلت هم پولیکسی شروع میکنیم.
کمپاین زیر نام توزیع هفتوار تابلت های خون برای دختران جوان برای نخستین بار ماه گذشته به کمک یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در ولایت پروان از مکتب‌های دختران آغاز شد. اما در روزهای اخیر گزارش‌های از نگرانی مسئولان ریاست صحت این ولایت از ایجاد موانعی در برابر پیشبرد این کمپاین پخش شد. با این همه محمد قسیم سعیدی رئیس صحت عامه ولایت پروان در صحبت با رادیو زادی این نگرانی‌ها را رد می‌کند، اما از عالمان دین می‌خواهد تا این ریاست را در عملی شدن این کمپاین در بخشای دوردست این ولایت که دختران از رفتن به مکتب بی بهره هستند و به این ادویه ها دسترسیشون دشوار است همکاری کنند.
طبعا یک اجراعات نوی که در یک ساعت شود از خود مشکلات خود داره، که چون تا مردم مطمئن شود تا مردم قناعت کنند. ما چالش از یک رسانه ها فکر میکنند موضوع را قسم ترجیح داده که نباید صورت بگیره، مگر رئیس ستامه با تمام جمع از کوکلا و همچنان والی صاحب محترم پروان اشتراک کردیم و هفته یک تابلت برای یک شاگرد داده میشه که این بر علاوه که بسیار مفید است هیچ کدام نواقصی در آینده وجود نداره.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید فولیک اسید ادویه است که خون را در بدن تامین میکند و خانم های حامله و یا دختران جوان که با کمبود خون روبرو هستند باید روزانه 1 میلی گرم فولیک اسید را در بدنشون ذخیره کنند.
روغتیا در جوان شتمنی
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. په دې برخه کې د ملاریا د مخنیوي په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم له موږ سره په خبرونه کې ملتیا کوي. او ډاکټر صاحب راځو د خبرونې په دویمه برخه کې به تر ډیره د مخنیوي په اړه خبرې وکړو. د ملاریا د مخنیوي لپاره باید څه وشي ستاسو له نظره؟
وایي چې یو مقوله موږ او تاسو لرو چې د علاج نه مخنیوي بهتر دی. مخکې د دینه چې د بد مرغه منګ او تاسو په داسې او خطرناک ناروغي باندې اخته شو، په دې کې باید منګ او تاسو اړخونه په نظر کې ونیسو. لومړی په دې باب لباندې خود عام روغتیا وزارت باید کوټلي قدمونه او ګامونه واخلي او همیشه هلې ځلې کوي په دغه نیمچه امکاناتو سره په دغه جنګځپلي او خوار او مظلوم هیواد کې. خو بیا هم د ملیریا پیښې ډېرې زیاتې دي او د دوی دا کمې هلې ځلې چې دي دا اکتفا نه کوي. اولینه خبره د مخنیوي په باب باندې باید په منطقه کې دوا پاشي ډېره زیاته مهمه ده، خو سره د دې د عمومي دوا پاشۍ یوازینی تاثیر په ماشو نه، که چیرته په داسې یو شکل سره وشي چې د تیارې څخه عمومي دوا پاشي وشي د دې ناخوال او تاوانونه زخ ډېر دي. دغه دوا پاشي د میاشو سره سره هغه خزندگان چې الله پاک زمونږ اساسو په ټولنه کې پیدا کړي دي او هغه په ټولنې دپاره مفید دي، دا مړه کیږي، مرغان مړه کیږي. له بله پلوه هغه خواړه واښه چې د غواګانو او د نورو څارویو لپاره استفاده کیږي دا ککړیږي، د هغوی د مړینې لامل ګرځي. نو دویم پړاو یې دا دی چې هر انسان په خپل ځان باندې دا لازم وګڼي چې خپل محیط باید پاک صفا وساتي. د ډنډونو مخنیوی، هغه اوبه چې انسانان ترې د څښاک او د استفادې لپاره کاروي د هغې سرونه باید پټ اوسي تر څو پورې میاشخونې جوړې نه شي. لمدبل څخه مخنیوی باید وشي، او که چیرته دا ټول ټول کارونه او دوی په موضوعي ډول سره په همدغه ساحو کې اول ډنډونه پاک کړي او که کمځای کې چیرته لمدبل وي په موضوعي ډول باندې دواګانې وپاشي، میاشي به پکې نه راځرغونېږي. د میاشخونو څخه باید استفاده وشي چې کله ماښام شو شپه شو له خپل او ویده کېدل دوی باید کوشش وکړي چې میاشخونې د ځان څخه تاوي کړي، او کوشش دې دا وکړي. تېره هفته چون ډاکټر صاحب توحید د ننګرهار پوهنتون استادم دی د هغې څخه ما یو نقطه په یاد وساتلم. ملکه چیرته په دې میاشخونه کې که میاشت در سره پاتې شي دا به څنګه کو دغه غونډه شپه تاسو چیچی؟ هغه راته وویل چې نه ډاکټر صاحب، کله چې موږ دا میاشخونه ځان نه تاو کو نو تیاره وي، موبایل یو کونج کې کیدو، همیاشت رڼا ته رسي او پکې موږ مړه کوو، که نه غونډه شپه به میخی. نو کوشش دې در دغومره حده پورې وشي چې تر څو پورې میاشت په دې میاشخونه کې داخل نه شي، د ماشومانو د غټانو د دوی د مخنیوي څخه مخه نیسي. او په زمن کې که چیرته په کومه کوټه کې دغه منطقې وګورئ، ګرم سیره منطقې د اکثرا زه خو چې چا کرم تللی یم، ځینې کورونو د نیک مرغه داسې کارونه کړي چې خپلو کوټو ته حتی جالۍ اچولي تر څو پورې د میاشتې د مخنیوي څخه مخه ونیسي. نو دغه ټولې لارې چارې که چیرته په کار واچول شي په مخنیوي کې پوره کومک کولی شي.
توخی صاحب ډیره زیاته مننه، مهمه پوښتنه وی اتمن به جواب شي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پوښتنه خو ډیره زړه پورې وی، د میاشي پیژندل مانه دا ډیر میاشي پیژني. او په زمین کې د ملاریا غوماشه کتابونه داسې لیکي چې کچیر ته دا میاشه په ساحه باندې کینی او د ځمکې سره 15 درجه زاویه جوړه کی، تاسو باید مشکوک شئ چې دا میاشه ده. او دا میاشه د نورو خاکی میاشونو په پرتله باندې لږ غټ دی، نو په دغه خاطر باندې که چیرته تاسو په منطقه کې په دې پوهېدلی چې دغه میاشه چې دې منطقې ته راغلی دی د نورو عادي میاشو په پرتله باندې فرق او مشکل لري، نو ښه خبره دا ده چې باید د هماغه صحي کلینیک او کارمندانو سره باید په تماس باندې شئ. بله پوښتنه دا ده چې مریض سره څرنګه کولی شو کومک وکوم. وګورئ، موږ او تاسو د خپرونې په اوږدو کې ویلې که چیرته د ناروغ کې د ملیریا نښې نښانې راښکاره شولې، تبه، لړزه او خوله کیدل، د خولو لړزو او تبې سره سره زړه بدي، کانګې، نو په همدغه وخت کې باید کوټله اقدام وشي، وخت باید ضایع نه کړي او ناروغ باید یو صحي کلینیک ته باید بوزی، وینه باید معاینه شي او ډاکټر باید ورته لازم اهتمامات او اقدامات باید وکړي.
من قاری صاحب عبدالحد په لیکه کې د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته او تاسو ملمه ته سلامونه. او زمانم قاری عبدالحد عبرت د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په کار خیمه. مشکلی نیست، کاملا تبخش هستم، طبیعت ما روشن هست، وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه، ما از زمانی که هوا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بنشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم، بیخی زیاد کاملا به گرمی 5 دقیقه دوام آورده نمیتونم، سرم بسیار زیاد درد میکنه. وقتی که صبح از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشنه اصلا از یونی سایشتم و دنون نمیکشه، کاملا دخیل هیچ اصلا نون ما نمیخوریم، صرف نمیکنیم. البته دکتر محترم از صبحی که ما صبح بلند میشیم تا با پیشینه ما کاملا گنس هستم، اصلا با اموال خود نمیفهم، جانم درد میکنه، سرم خیلی زیاد درد میکنه، جلویم چشمام خیلی زیاد درد میکنه، دکتر سه محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه، تا با پیشینه پیشین کسی دن اکثری حال میمیشتایم برابر میشه که نمان میکنم وقتی که باز در خانه میباشم تا زمانی که سلطین شد و شمال شد و افتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه، باز ما میتونم گشته. امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی را که مثلا اشاره کردم اگر با مرحله کدام رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان بدن شما میره مثلا بر ما مشوره بتین. وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم، متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از زور میشی و به چهار تا دوای میده اکتفا کردن، بر ما دوا ندادن و تکلیف هم برش رسیدگی نشید. دکتر سیم محترم اگر مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در موجه رضای پروردگار شما اگر مداوا کنیم انشاءالله رحمان عجل دنیا و آخرت میشه. دکتر سیم محترم امیدوار هستم که سوال من از سرش اکبر واضحت کردین دکتر سیم تا که ما دوستم همی را بشنیم.
جناب قاری صاحب عبدالحد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد، چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبره، چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه، ایره فوتوفوبیا میگه، ترس و هراس از روشنی. دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی بارم پیدا میشه و یک گان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می، سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم، پیشین پس سر حال میشم. یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبرم، چون بعض اوقات نمی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه های هوایی هستن این منتن میشه، یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشان، یا مگزیلری سینوسایتیس. گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبدالحد جان، خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون. برالاوی اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سب داخله مشوره کو، انشالله این مشکلت حل میشه، قابل تشویش نیست. و با ملاریایی که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره.
بل اوریدون که تزو میربانی و که سلام علیکم
محترم نارد در پیشار مریضی در مال تبیر در پیشار مریضی در بیر افر پتکلیب که نارد در پیشار مریضی سر نو بیر بریجی در کشت پیشار مریضی چه دو حق شما سر در کشت سر چطور جهات را کری وی
چو کلن محترمه؟
محترم سلیش دل سلیش کلن سلیش سلیش کلن به این شعلایم
سوم را وزن لری؟
یا را وزن تقریبا یو سلو لف سلو دی
نامی خودش خیام چون در فشار خپله یو جامعه موضوع ده و پورا کافی وقت لری، یو پختنه چه تریمه و کده همی عمر سلوی خونه پورتا ده وزن ده حد زیاد لورده، خپله در وزن زیادواله یا چاقواله ده فشار لامل گرزی. وی چه تاسو پر جوند که لایف سٹایل که تغییر راوده در جوند پر کرو که دارور باید که غواری چه فشار کنترول شو زخ زیاد لوریگی، اولین اقدام و قدم باید داو که چه مطلقا ده غوار و ریج و سخا باید پرهیز شی، کارایان و وقت باید و نخوری، ده حد دیر خواده و نخوری، او پا زمین که دا باید منظم فشار کنترول شی، ده فشار ده کنترول پر نتیجه که دا باید منظم تمرینو کی، سوابی روژه باید و نیسی، دو شنبه و پنج شنبه او فرضی روژه پی هم را روانه ده، حد اقل دا باید پشپک میاشتو که دلسو کلو نزیاد وزن کم کی، زکه ده زر او زیاد و عجل وزن کم اول هم ناخوال و مشکلات مستره وڑی. کلا چه دیخ پل وزن کم که او ده پاری سره سره باید مالگه کم کی، وار باید کم کی، ده سبزی و ترکاری سخه استفاده و که نو ده وقت پا تیره دو سره باید فشار پل نرمال حالت تره و گرزی.
بله دکتر صاحب، اساس نظر د ملاریا د مخنیوي د لپاره د ناروغي د کنټرول د لپاره آیا کوم واکسین هم شته کنه؟
د بد مرغه منګه او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو، په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دي دوامدار پایدار نه دي او مؤثر نه دي تمام شوی، خو وی دو کسان یا دو ډول کسان چې د خپل د بد مرغ او ناروغي حالت ته هغه کسان کولای شي چې د ملیریا په مقابل کې مقاومت وکي، یو په جی سکس پی ڈی اخته ماشومان او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وی دی په ملیریا باندې ناخته کیږي، خدام د بد مرغ مرزي حالتونه دی، روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب له باندې تر اوسه پورې لاست راوړنې نشته دي.
بله، یو څوک د ملیریا په ناروغي اخته کیږي، د بدن نورو غړو ته څومره زیان رسي ملیریا؟
وګورئ، که چیرته ملیریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه شروع کړو، سیربرل ملیریا دماغي ملیریا چې وژونکی حالت دی، شعور د لمنځه وړي، کوما حالت ته دی بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي او بالاخره مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملیریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملیریا تاثیرات د شدید کمخونۍ لامل ګرځي، په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملیریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي، که چیرته د ملیریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي، په پښتورګو باندې وایو د پښتورګو د عدم کفایت لامل ګرځېدلی شي. حتی شدید ملیریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په اني ډول سره راکوزي، هایپوګلایسیمیا ورته وایي. ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړ وبخې د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه ځانې وي، د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي، ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزنیت پیدا شي، او له بله پلوه د ملیریا د ناروغۍ ناخوالې کیدای شي د ملیریا په وجود کې پټه شي او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس یا زندانی شکل وایي. نو دا په دې معنا باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولای شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي، یعنی په وجود کې ډیر زیات غړي کولای شي چې د ملیریا په واسطه باندې اخته شي.
بله، ستاسو له نظره د ملیریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترینه تقویوي درملنه د ملیریا چې دا وای چې تاسو کله یو مریض په ملیریا باندې اخته شو، نو خه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې خنه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعور یې خراب وي، د ناستې پاستې نه غورځېږي، اشتهیې خراب شي، د خوراک کولو توانایي ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټینسیو کیر یونټ وایي، باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار یې باید معاینه شي، پلس ریټ یې باید ولیدل شي، د دې سره سره باید د دوی نظر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه، د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي، په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توصیه شي، د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي، د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي، د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کوما حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي، تر څو پورې د مریض ته د بستر زخمونه پیدا نشي. او که چیرته د دې سره سره موږ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو عدم کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې موږ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې وو چې شدید شکل یې وو، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملیریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلی، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي، د اندوانو موسم راغله په کافی اندازه سرمایات باید واخستل شي. بل په زمین کې خ خواړه باید خوري. ولی زمنګ اوساسو د بد امر غزنې رواجونه د دې چوکس ناروغه شوهر څخه پیبند کیو چې ډوډۍ سره ډوډۍ خوره. مقاومت نورم ضعیفېږي. په ملاریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډیره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوس پنه ډیره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د هډوکو مغز تقویه شي. تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي مهم یو زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. د الله پامن.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته با رادیو آزادی.